بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 28 آذر ماه 1401 هست. درس خارج حج 308 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل در مسئله 342 مرحوم شیخ در نهایه در صفحه 263 اینجوری فرمود که اگر شخصی سرش را تراشید برای او همه چیز حلال میشه غیر از زنها و بوی خوش، البته اگر شخص حج تمتع باشه. اما اگر حج غیر تمتع باشد فقط زنها بر او ممنوعه، تیب هم برش حلال میشه. و با انجام طواف زیارت در حج تمتع تیب هم برش حلال میشه. البته بعدن خود شیخ توضیح میده که صرف طواف نه، علاوه بر طواف به اصطلاح سعی صفا و مروه رو هم باید انجام بده، یعنی طواف بکنه، نماز رو بخونه، سعی صفا و مروه رو انجام بده، بعد از او تیب برش حلال میشه. و میماند زنها برش حرام میشن. وقتی که طواف نساء رو انجام داد زنها هم برش حلال میشه. برای این مسئله به روایاتی تمسک کردن، در جلسه قبل خوندیم. دو سه تا روایت هست مخالف این مسئله شیخ به نظر می رسد. در جلسه قبل یکیش را خوندیم و شیخ جواب داد و جمع کرد، ولیکن جمع شیخ را نپذیرفتیم و دیگرانم نپذیرفتند و اون روایات بحثش شد یا حمله بر تقیه بشه یا چون اعراض اصحاب هست کنار گذاشته بشه. امروز میخواییم یه روایات دیگری را که مخالف مسئله هست بخونیم. روایتی را ایشون در تهذیب جلد 5 صفحه 246 سلسله روایت 833 هست. می فهمد والذی رواه محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال ولد لأبی الحسن علیه السلام مولود بمنا فارسل الینا یوم النار به خمیس، یوم النار به خبیس فیه زعفران و کنا قد حلقنا، قال عبدالرحمن فاکلت انا و امتنع الکاهلی و مرازم ان یاکلا منه و قال لم نذر البیت فسمع ابو الحسن علیه السلام کلامنا فقال لمصادف و کان هو الرسول الذي جاءنا به في اي شيء كانوا يتكلمون فقال اكل عبد الرحمن و ابل آخران فقال لم نذر البيت بعد فقال اصاب عبد الرحمن ثم قال اما تذکرو هینا آتینا بهی فی مثل هذا اليوم فأكلت منه فأكلت أنا منه وأبى عبد الله أخي أن يأكل منه فلما جاء أبي هرشه علي فقال يا أبتي إن موسى أكل خبيثا فيه زعفران ولم يذر بعده فقال أبي عليه السلام هو أفقه منك أليس قد هلقتم رؤوسكم. خب این روایت اولا خبیث را معنا بکنیم. خبیث یه خبث در مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 7 صفحه 345 می‌فرماید فی القاموس الخبث الخلط و منه الخبیث المعمول من التمر و الدهن. گویا حلوایی بوده از خرما و روغن درست میکردن و زعفران هم قاطیش میکردن. خبیث به معنای اینه، خبیث با ساد. در روایت صفوان میگه که البته را نقل میکند عبدالرحمن بن الحجاج، میگه که برای امام هفتم علیه السلام در منا فرزندی متولد شد. یکی از همسران حضرت در اونجا دائمان کرد، مولودی را به دنیا آورد. امام علیه السلام در روز عید قربان خبیثی را که درش زعفران بود برای ما فرستاد، یعنی حلوایی که زعفران توش بود. خون زعفران تیب دیگه، یه حلوایی فرستاد که زعفران توش و ما هم حلق کرده بودیم، یعنی سرمون رو تراشیده بودیم. خب وقتی که حلوای ارسالی امام برای ما آمد، عبدالرحمن میگه که من از این حلوا خوردم، این حلوایی که تیپ داشته، در حالی که هنوز زیارت خانه خدا نرفته، حلق کرده، اما حلوای دارای زعفران را خوردم. در برابر دو نفر، یکی کاهلی یکی مرادم، اینها هم که گویا از اصحاب و از شیعیان بودن، اونها نخوردن، گفتن که نمیشین حلوا را بخوریم چون ما هنوز طواف خانه خدا را نکردیم. وقتی طواف خانه خدا نکنیم نمیشود تیپ را خورد و زعفران خوردن جایز نیست. این مطلب به گوش، یعنی سخن ما، کلام ما به گوش امام هفتم علیه السلام رسید، یعنی اینکه من خوردم با اون دو نفر نخوردن، استدلالشون هم این بود که هنوز ما طواف خانه خدا نکردیم. امام به مصادف فرمود که، مصادف هم گویا واسطه بین امام بوده در این امور، چه صحبت های امام را، اخبار امام را به اصحاب میرسونده، واسطه بوده. خلاصه این خبر به گوش امام رسید و امام دریافت کرد که، به امام گفت اکل عبدالرحمن و ابل آخران. به امام گفت عبدالرحمن از این حلوا خورد که زعفران داشت، اما اون دو نفر دیگه دوستش نخوردن و اون دو نفر گفتن چون ما هنوز زیارت خانه خدا نکردیم نباید بخوریم، جایز نیست. امام علیه السلام فرمود که کار عبدالرحمن درست بوده، یعنی اینکه خورده از این حلوا، او کار درستی کرده، گرچه هنوز زیارت بیت نکرده. بعد امام کاظم یه داستانی رو نقل کرد، یه جریانی رو، فرمود مگر شما یادت نیست که در مثل چنین روزی سابقا که ما حج آمدیم، من از این نوع حلوا خوردم و برادرم عبدالله، ظاهران عبدالله ابن افتح باشه برادرش، برادرم امتناع کرد بخورد. وقتی که پدرم امام صادق آمد، این برادر من عبدالله خلاصه امام را یعنی ترغیب کرد یا گلایه کرد پیش امام علیه من که یا ابته ان موسی اکل خبیثا فیه زعفران. عبدالله افتح گفتش که به امام صادق این موسی، یعنی موسی بن جعفر، از خبیث خورده که زعفران داشته، در حالی که هنوز زیارت خانه خدا نرفته. یعنی کنه مثلا گلایه کرد پیش پدرش و چرا این خلاف را موسی مرتکب شد. پدرم امام صادق علیه السلام در جوابش فرمود که موسی افقه هست تو هست. چرا؟ چون سراتون رو تراشیدید دیگه، سر تراشیدید کافیه دیگه، بعدش میشه تیپ استفاده کرد. خب وجه این که این روایت مخالف با روایات قبلیت که میگفت تا زیارت خانه خدا نری باید از تیپ دوری بکنی، اینه که اینجا صراحتن امام قبل از زیارت خانه خدا هم خودش استفاده کرده از زعفران و هم به دیگران سفارش کرده، حلوا فرستاده و به اونها تعارف کرده. این یه روایت که مخالف فتوای شیخ. روایت دومم در تهذیب جلد 5 صفحه 246 سلسله روایت 834 در اونجا می فرمد و ما رواه الحسین ابن سعید ان فباله ان معاویت ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل ابن عباس هل کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتطیب قبل ان یزور البیت قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یزمد رأسه بالمسک قبل ان یزور البیت. سوال میکنه که از امام صادق سوال شد، یعنی معاویه ابن عمار نقل میکنه از امام صادق که امام فرمود از ابن عباس سوال شده که آیا پیامبر قبل از آنکه خانه خدا را برود زیارت بکند در منا حلق که می کرد، آیا تیب استعمال می کرد قبل از زیارت خانه خدا؟ قال ابن عباس گفتش که بله، من پیغمبر را دیدم که سرش را به اصطلاح با مسک استعمال می کرد، برای سرش می مالید به سرش مسک. خب مسک از تیپ دیگه، قبل از آنی که خانه خدا را زیارت بکند. خب این روایت الان مخالفت دارد با کلام شیخ، فتوای شیخ، چون میگه خود پیغمبر از مشک قبل از زیارت استفاده کرده، حالا مالیده به سرشان یا استفاده کرده برای این موهاشون، در هر حال استعمال کرده تیپ را قبل از. مرحوم شیخ از این دو تا روایت یه جواب ماده. جواب ایشون این است که این روایت، این دو تا روایت حمل می شود بر حاجی که متمتع نبوده. چرا؟ چون در این دو تا روایت نداره که آیا متمتع بوده یا نه، نه در جریان مصعب بن جعفر داره که متمتع بوده، نه در جریان پیغمبر. چون نداره متمتع بوده به نحو مطلقه، این اطلاق را حمل میکنیم بر اون جایی که متمتع نبوده، مثلا افراد بوده، در افراد گفتیم اشکالی نداره، غیر متمتع میتواند بعد از آنی که حلق کرد استفاده کنه از تیب، شیخ هم در مسئله داشت. لذا این دوتا روایت را حمل میکنیم موردش را بر جایی که به اصطلاح سر را تراشیده اما متمتع نبوده، و اگر متمتع باشد استعمال تیب جایز نیست. عبارت شیخ اینه: فلیس فی هذین الخبرین انه انما اباح استعمال تیب عند الفراق من حلق الراس قبل الزیاره للمتمتع او للحاج غیر المتمتع. میگه در اینجا صراحتی نداره که حج پیغمبر برای تمتع بوده یا غیر تمتع، اطلاق داره. و ازا لم یکن ذلک فی ظاهر الخبرین، وقتی چنین چیزی در ظاهر خبرین نباشد، یعنی صراحتی به هیچ کدوم نداره، این دو تا روایت را حمل میکنیم علی الحاج غیر المتمتع، بر حاجی که حجش تمتع نبوده. چون حاجی غیر متمتع جایزه برش استعمال هر چیزی موقع تراشیدن، بعد از تراشیدن سر، غیر از زنها، زنها فقط حرامه. و انما لا یحل استعمال تیب مع ذلک للمتمتع دون غیره، اونی که ممنوع است بر متمتع ممنوعه، نه غیر متمتع. شاید امام موسی کاظم حجش افرادی بوده یا پیغمبر حجش افرادی بوده. ایشون یه شاهدی هم برای این مطلب ذکر میکنن، یعنی یه روایتی از در تهذیب نقل کرده، جلد 5 صفحه 247 سلسله روایت 835. در اونجا میفرماید که رواه موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران یا حمران قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الحاج یوم النار ما یحل له، قال كل شيء الا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النار قال كل شيء الا النساء والطيب. روایت خیلی گویاست برای جمع. یکی من از امام محمد ابن حمران میگه من از امام صادق علیه السلام راجع به حاجی در روز عید قربان پرسیدم که چه چیزایی حلال میشه در روز عید قربان، طبعا بعد از حلق دیگه. امام فرمود همه چیز برای حاجی حلال میشه غیر از زنها. باز میگه من پرسیدم از حاجی که تمتع انجام میده در روز عید قربان چه چیزی حلال میشه، حضرت فرمود همه چیز حلال میشه به استثنای زنها و تیب. در این روایت دقیقا تفکیک کرده بین متمتع و بین حاج، یعنی حاج غیر متمتع. معلوم میشه مراد از حاج، حاج غیر متمتع. تفکیک کرده، فرموده بر حاج غیر متمتع تیب حلال میشه، ولیکن بر متمتع تیب حلال نمیشه. خب این شاهد، شاهد خوبی هست برای جمع. پس بنابراین این دوتا روایت که میگه جایز هست، استدلال میشد برای غیر متمتع، که شیخ خودش تصریح کرد در مسئله که بر شخص متمتع بعد از حلق، بر شخص غیر متمتع بعد از حلق تیب جایز میشه. مستند مثلا فتواش هم همین روایات میشه و جمع هم میشه. در مسئله بعدی که در نهایه صفحه 263 آمده، شماره مسئله شماره گذاری کردیم 343، میفهمد و یستحب ان لا یلبس الثياب الا بعد الفراق من طواف الزیاره و لیس ذلک بمحذور و کذلک یستحب ان لا یمس الثياب الا بعد الفراق من طواف النساء و ان لم یکن ذلک محذورا الا مقدمنا. این مسئله در حقیقت یک تبصره است، تبصره گونه است بر مسئله قبلی. در مسئله قبلی فرمودن که بعد از آنی که حلق کرد پوشیدن لباس مانی نداره، چون فقط تیب ممنوع است و نسا، بنابراین لباس پوشیدن مانی نداره. منتها در این مسئله می فرماین مستحب بی که حاجی بعد از آنی که سر تراشید لباسش نپوشد تا برود طواف زیارت خانه خدا. البته اگر بپوشد مانع نیست، اما این استحباب هست که لباس دوخته نپوشد تا بعد از طواف زیارت. یه استحباب دیگر هم این است که گرچه بعد از آنی که طواف زیارت را کرد استعمال تیب مانعی نداره، البته گفتیم بعد از زیارت و سعی صفا و مروه، گفتیم که استعمال تیب مانعی نداره، اما مستحب است که صبر کند، از تیب استفاده نکند تا طواف نسا را انجام بده. گرچه استفاده کردن مانعی نداره، چون ملا مقدم لاما مقدمن در سابق گفتیم که مانعی نداره، اما در حقیقت استحباب هست. در تهذیب می‌فرماید که و فاما لبس الثياب و تغطیه الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزیاره وقد مضى ذكر ذلك. ایشون می‌فهمه که خب پوشیدن لباس و پوشاندن سر اینا مانعی نداره، بعد از آنی که حلق انجام داد در منا پوشیدن لباس پوشاندن سر اینا مانعی نداره و قبلا بحثش شد. بعد یکی دو تا یه روایت دیگه هم اینجا اضافه تریشون آورده، میفهمید علاوه بر روایات سابقه که گفتیم یه روایت دیگر هم هست در تهذیب جلد 5 صفحه 247 سلسله روایت 836. میفهمد الحسین بن سعید صفان و فضاله عن العلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی حلقت رأسی و ذبحت و انا متمتع اتلی رأسی بالحنا یا بالحنا، فقال نعم من غیر ان تمس شیئا من التیب، قلت و البس القمیس و اتغنى، قال نعم، قلت قبل ان اتوف بالبیت، قال نعم. خب این تایید همون مسئله سابقه. علا میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که من سرم تراشیدم، زبهمم کردم و حجی منم حج تمتعه، آیا میتوانم به سرم حنا بمالم؟ حضرت فرمود که بله، مالیدن حنا با اینکه زینت هست مانعی نداره، منتها از تیب باید اجتناب بکنی. بعد میگه از امام پرسیدم حالا پیرهن میتونم بپوشم لباس دوخته، سرمه میتونم بپوشونم مثلا کلاه بذارم یا یه چیزی بپیچم به سرم؟ حضرت فرمود بله اینا مانعی نداره. بهش گفتم قبلا اتوفا بالبیتا، یعنی من هنوز طواف خانه خدا نکردم. حضرت فرمود بله، با اینکه طواف خانه خدا نکردی مانعی نداره اینها. بعد یک روایاتی را اینجا ایشون آورده است و این به نظر میرسه که مخالف با روایات مثل این روایتی که الان خوندیم هست. حالا شیخ میخواد این روایت را جواب بده. در حقیقت این روایتی که مخالف به نظر میرسد در تهذیب جلد 5 صفحه 247 سلسله روایات 837 میفهمد و اما ما رواه الحسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل تمتع بالعمره فوقف بعرفه ووقف بالمشعر ورمى الجمره وذبح وحلق ايغطي راسه فقال لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروه قيل له فان كان فعلا قال ما عليه ما ارى عليه شيئا. خب اینجا محمد ابن مسلم میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به شخصی که حجش حج تمتعه، تمتع بالعمره، یعنی حجش تمتعه، عمرش عمره تمتع بوده، حج تمتع بود، عمره را انجام داده، بعد در عرفات وقوف کرده و در مشعر وقوف کرده، آمده در منا رمی جمره کرده، ذبح هم کرده، حلق هم کرده. آیا چنین فردی حق داره که سرش را بپوشاند؟ یعنی حالا کلا بذاره به سرش یا روسری چه دی به طلا پارچه چه دی بپیچد به سرش؟ حضرت فرمود نه، نباید این کار را بکند تا برود طواف خانه خدا را بکند و سعی صفا و مروه هم انجام بدهد، بعد از او آزاد می شود. بعد میگه به حضرت گفته شد که خب حالا اگر یه نفر این کار انجام داده، یعنی که نه مسئله رو نمیدونسته، جاهل بوده، حضرت فرمود اشکالی نداره، کفاره چیزی نداره، ولی نمیبایست این کار رو میکرد. خب از این روایت استفاده میشه که این که قبلا خوندیم بعد از حلق پوشانیدن سرمانی نداره، در چند تا روایت هم خوندیم، همین روایت علا هم که الان خوندیم میگفت مانی نداره سر را بپوشاند، لباس بپوشاند، با اینکه طواف زیارت خانه خدا نکرده. این روایت محمد ابن مسلم الان مخالف با او هست در ظاهر، حتی میگه که باید سعی صفا و مروه را هم انجام بدهد. بعد این یه روایتیه که مخالف در مسئله هست. روایت دیگری هم باز مخالف در مسئله هست، در تهذیب جلد 5 صفحه 247 سلسله روایت 838. در اونجا میفرماید که و انه ان ابان ببخشید انه ان صفان ان معاویه ابن عمار ان ادریس القمی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان مولا لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ان يزور البيت فقال بئس ما صنع قلت عليه شيء قال لا قلت فاني رايت ابن ابي سماك يسعى بين الصفا والمروه عليه خفان وقبا ومنتقه فقال بئس ما صنع قلت عليه شيء قال لا. خب در اینجا ادریس قمی میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ما یک مولایی داریم، حالا این مولا یا معنای این است که مولای ما بوده یا نه، مولای ما بوده به این معنی که از دوستان بوده، شیعه ما بوده یا غلام ما بوده، چون مولا معانی مختلفی داره. در هر حال یه شخصی که با ما مرتبط بوده، ما اون دیدیم که در حالی که حج تمتع انجام میده، وقتی که سرش را حلق کرد لباسش پوشید قبل از آنی که زیارت کند خانه خدا را، یعنی قبل از طواف لباس پوشید. امام فرمود که بئس ما سنه، بد کاری کرده، نه این باید این کارو میکرد. پرسیدم خب حالا این انجام داده علیه شیء آیا کفاره چیزی برش هست؟ قال لا، نه چیزی برش نیست. قلتو، گفتم من خودم ابن ابی سماک رو دیدم که سعی صفا و مروه می کرد با کفش و قبا و کمربند. خب خفان، ولی اونجا که کفش روی پا را می پوشونه که بر محرم جایز دید. میگه خب این ابن ابی سماک با کفشی که روی پا را می پوشانید می پوشاند داشت سعی صفا و مروه می کرد. قبا هم پوشیده بود، کمربند دختم داهرن داشته. امام فرمود که خیلی کار بدی کرده، یا حالا خیلی هم نگیم میگیم کار بدی کرده. بعد پرسیدم خب آیا بر او چیزی هست، حالا کفاره یا اعاده چیزی؟ امام فرمود نه. خب این روایت هم الان مفادش اینه که بعد از آنی که حلق انجام دادیم این چنین نیستی که آزاد باشیم، لباس بپوشیم، سرمانو بپوشونیم، کفش روی پا را میپاشند بپوشیم، قبا بپوشیم، کمربند دخته ببندیم. اینا را همه را امام اشکال کرده، فرمود خیلی کار بدی کرده است، نمیبایست این کار انجام میداد. مرحوم شیخ میفرماید که این دوتا روایت اخیری اینا حمله بر استحباب میشه نه بر من، یعنی از مستحبات نسج انسان تا پایان اعمال حج که طواف نسا هست از محرمات اجتناب بکنند. این استحبابه نه اینکه حرام باشه. لذا در این دوتا روایت هم امام میفهمد به سما سنه، یعنی کار خوبی انجام نداده، خوب بود صبر میکرد تا آخر تمام میشود اعمالش، بعد لباس میپوشید، بعد کلاه میذاشت، بعد کف میپوشید و تا فارغ نشده از این اعمال این کارا رو بهتر آدم انجام نده. چرا؟ جهتش این است که خب ممکنه تا هنوز اعمال به پایان نرسیده به ذهنش بیاد بعدی از کارها را مثلا انجام نمیداد بهتر بود، یه جاش بود که انجام نده. حالا عبارت مرحوم شیخ دقت بکنید، میفهمد فلوجه و فی هذین الخبرین انهما وردا مورد الاستحباب و ندون الحذر. جهتش اینه که این دوتا خبر اخیری استحباب و اینها را میگد، نه اینکه منع بگد، ایجاب بکند. ایجاب نیست، من نیست. چرا؟ زیرا مستحب است که لانه یستحب و یا یستحب و الله یرجع الحاج الى احکام المحلین الا بعد الفراق من مناسکه کلها لالله یشتغل قلبه. ایشون میگه که استحباب داره که حاجی همه حواسش به این باشه که اعمالش رو خوب انجام بده و اعمالش رو تمام میکنه. حاجی حواسش رو نبلد بین که برد لباس بپوشد، کلاه بذارد، کف بپوشد. نه، حاجی مستحب است که همه هم مقامش این باشه که من بتونم اعمالم را انجام بدم، بعد از اعمال برم از سراغ اون امور، که رفتن به سراغ امور دیگر، پوشیدن لباس، کف، اینو حواسش را از مسائل ممکنه پرت بکنند. لالا یشتغل قلبه ان اداء ما وجب علیه، قلبش حواسش نرود به کارهای دیگه به جای انجام دادن واجباتش. البته اگر انجام بدهد چیزی برش نیست، شما که خود روایت هم داشته اگر انجام داد کفاره اشکالی اعاده چیزی برش نیست، اما بهترینه. لذا ایشون میفرماید که اتفاقا روایتی داریم که تأیید میکنه همین مسئله حمله بر استحباب را. اون روایتی که تأیید میکنه حمله بر استحباب را روایتی است که در تهذیب هست، جلد 5 صفحه 248، سلسله روایت 839. در اونجا میفرماید که رواه الحسین بن سعید عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل کان متمتعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق فقال لا یغطی رأسه حتی یطوف بالبیت و بالصفا و بالمروه فإن أبي كان يكره ذلك وينهى عنه فقلنا فإن كان فعله فقال ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إليه. اینجا تصریح داره به استحباب. میگه که منصور ابن هادم میگه امام صادق علیه السلام در مورد شخصی که متمتع بود و گفت عرفات و مشعر و اینا رو انجام داده بود و در منازب کرده بود، حلق کرده بود، امام فرمود که سرش نپوشوند تا برود خانه خدا را زیارت کند و صفا و مروه را به جا بیاورد. بعد میگه پدرم، یعنی امام باقر علیه السلام، دوست نداشت این کار را، یعنی اینکه زود برود لباس بپوشد، اینها این را دوست نداشت و نهی میکردش. ما به امام عرض کردیم که خب حالا اگر انجام داد مرتکب خلاف شده، امام فرمود نه، ما اراه علیه شیعه، ما اشکالی بر کارش نمی بینیم، کفاره اعاده، اما و این لم یفعل کان احب الی، اگر این کار رو انجام ندهد بهتر، دوست بیشتر دوست داریم، یعنی بیشتر منظور مستحبه که انسان اقدام به پوشش لباس نکند تا کارش تمام بشه، برود طواف خانه خدا را انجام بده، صفا و مروه را انجام بده. خلاصه تا تمام افعال را انجام ندهد محرمات را رعایت بکند. بعد که رفع انجام داد، کارش تمام شد، اونها را برود لباس بپوشد، کفش بپوشد. پس در مجموع شیخ میفهمد اینها مستحب است، پس تنافی بین این دو تا روایت با روایت قبلی نیست. حاصل این شد که همون فتواش شیخ فرمود با حلق در حج تمتع همه چیز مباح میشه به استثنای تیب و نساب، در غیر تمتع همه چیز حلال میشود حتی تیب به استثنای نساب. بعد از آنی که زیارت خانه خدا را کرد، تیب هم حلال میشه و بعد از طواف، البته بعد از طواف خانه خدا به علاوه به اصطلاح سعی صفا و مروه، من دیدم علما هم در مناسک دارن که بعد از آنی که طواف زیارت را کرد، سعی صفا و مروه را هم کرد، اون وقت در که تیب برش حلال میشه، لذا حتما سعی صفا و مروه را باید انجام بده تا تیب حلال بشه. و هنگامی هم که طواف نسا را انجام داد، نسا هم برش به اصطلاح حلال میشه. پس بنابراین تفاوت بین این روایات نیست و میان این روایات شیخ جمع کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.